بسم الله الرحمن الرحیم.
الهادی عشر الشعبدت حرام بلا خلاف و هی الحرکت السریعه بحیث یوجب علی الحس الانتقال من الشی الی شبهه. بحث شعبده را بخونیم بعد دیگه قش را شروع کنیم. در حرمت شعبده گویا شیخ میخواد ادعا کند که اجماع هست و حرفی در حرمتش نیست، اما معنای شعبده چیه اینو میخواد بگه. از شعبده تو حرامون بلا خلاف و هی الحرکت و سریعه، تند و سریع حرکت کردن است که به حیث یوجب علی الحس الانتقال من الشی الی شبهه. آدم وقتی چیزی را میبینه خیال میکنه که چیزی دیگر را دیده، از دیدن چیزی منتقل میشه به یه چیز دیگه، فکر میکنه مثلا فرض کنه فنری میبینه، با سرعت اونچنان این فنر را نشان میده، آدم خیال میکنه که مثلا مار را دیده، یا مثلا تو دهنش چیزی نمیذاره، مثلا در کنار دهنش اینجور میکنه میندازه کنار، ولی اونچنان با سرعت این کار را انجام میده، آدم خیال میکنه که تو دهنش میذاره، یا امثال این چیزا. مثلا یه دستمالی زیرش نشان میده هیچ چی توش نیست، اونچنان با سرعت یه چیزی تو دستمال قرار میده، بعد دستمالو برمیداره داره میبینه توش مثلا یه جوجه هست، یه مرغ مثلا. این کارهای سریعی که آدم در حس اشتباه کنه، مثل آتش که وقتی میسوزه شعله وره، این شعله آتش اینجور هی دایره مانند میره بالا، آدم خیال بکنه که این شعله همه به هم متصله، در حالی که این شعله ها آنم پا آنن چیان انقطاع دارن، چون سریع این انقطاع اتصال ها حاصل میشه، آدم خیال میکنه که اصلا متصل هیچ انقطاعی نداره. و هی الحرکت السریعه به حیث یوجب علی الحس الانتقال من الشی الی شبهه، کما یرى النار نار المتحرکه علی الاستداره دائره متصله، کما اینکه آدم میبینه که اون آتشی که شعله آتشی که متحرکه و با استداره متحرکه، آدم خیال میکند که این یک دایره متصله است. چرا خیال میکند؟ لعدم ادراک سکونات المتخلله بین الحرکات، چون درک نمیکنه اون سکوناتی که بین حرکات متخلله، اون چنان سریع این انقطاع و اتصال ها که فکر میکنه همش یه چیزه. و یدل علی الحرمه، اولا این شعبده حرامه، بر حرمتش چند چیز دلالت میکند. یک، بعد الاجماع، یعنی اولا اجماع داریم. دو، مضافن الی انه من الباطل و لهو، علاوه از این که این شعبده کار باطل و لهویست، و کار باطل و لهو هم بعضیاش لاقل حرامه که انشاءالله بعدا خواهیم گفت. البته این استدلال خیلی نمیتونه دلیل باشه چون کل لهو حرام نیست. ولی ویدل علیه دخوله فی السحر فی روایت المتقدمه، در روایت احتجاجی خواندیم، شعبده هم داخل در اون روایت و اون روایت گفت این نوع. نه، این مثال داده بخواندیم که بفهمیم که چطور آدم در حس اشتباه میکنه. نمیگه اون کار حرامه، میگه همینطور که آدم حسش در اونجا اشتباه میکنه. نه، مثال به خاطر برای تفهیم معنای شعبده که چه جوری آدم در حس اشتباه میکنه در سرعت حرکت. بله، و یدل علیه دخوله فی السحر، علاوه از اجماع و از این که این لهو باطله، این خود شعبده داخل در معنای سحر هم است در روایت متقدمه. از کجا؟ عن الاحتجاج المنجبر. آخ گفتیم روایت احتجاج ضعیفه، ولی ایشون میگه در اینجا چون اجماع داریم با اجماع ضعف اون روایت جبران میشه. المنجبر ها هنا بالاجماع، و نداره، این وقع اضافه است. المنجبر ها هنا بالاجماع المحکی، در اینجا اون روایت احتجاج ضعفش جبران میشه بعد با اجماعی که نقل شده. و فی بعض تعاریف المتقدمه للسحر ما یشملها، و در بعض تعریف هایی که برای سحر کردن عبارت هایی است که شامل شعبده هم میشه، مثل عبارت فاضل تونی و عبارت های دیگه که پیروزا در اونجا تعریف سه نقل کردیم، بعضی هاشون شامل میشه به این هم که یعنی شعبده هم شامل میشه، شعبده هم میگیره، مثل عبارت فاضل مقداد و تنگی. بله 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 درسته درست. المنجبر وهنها بلجما، همون ضعف روایت جبران میشه بلجما. بله اونم درسته، خیلی درست. بله بله. الثانی عشر الغش و حرامون بلا خلاف ول اخبار بهی متواتره نذکر و بعضها تیمونن. ببینید بحث دیگری که در رابطه با مکاسب محرمه هست مسئله غشه. غش از اون چیزایی است که صرفاً مثل اون اعمال حرام دیگه نیست که گاهی در معاملات هست، گاهی در مثلا خودش یه کار حرام چیزی مستقلیه. غش یه چیزی است که حرمتش بیشتر مربوط میشه به همین معاملات و معاوضات و امثال اینها. خب اولا غش به معنای چیه؟ وسانیان دلائل غش، حرمت غش چیست؟ و سالسن در چه وقتی و در چه حالتی غش حرامه؟ در این سه زمینه امروز بحث میکنم. غش و غش هر دو خوانده شده. غش به فتح الغا به معنای مصدر، غش به کسر الغا به کسر الغین به معنای چیه؟ اسم مصدر. غش یعنی غش کردن، تدلیس کردن، چیزی را که مخفی است خلاف اون چیز را در ظاهر نشان دادن، مردم را در جهالت قرار دادن و امثال اینها. و غش اون عمل غش شده را میگن. مثلا فرض کن روغن خوب را به روغن بد قاطی کردن و در معرض فروش قرار دادن به عنوان روغن خوب، این غشه. این روغنی که معجون شده از بد و خوب و در اختیار مردم به عنوان روغن خوب قرار میگیره، این غشه. توجه کردید؟ و این مردم به واسطه این عمل من فریب میخورن، در جهالت قرار میگیرن، این غشه. حاصل غش میشه غش. ولی بعضی از بزرگان گفتن که اینجا غش بیشتر موجه بهتره. چرا؟ برای اینکه ما داریم در رابطه با اعمال انسانی در موقع معامله صحبت میکنیم. اون چه که عمل انسانه در مورد معامله و مورد حکم قرار میگیره چیه؟ غش، عمل انسانی است. خب و حقم با اوناست. اما اینکه غش مسلماً هم اجماع داریم، هم روایات بسیار معتبری داریم که حرامه. روایاتش انشالله از عبارت میخونیم و مقداری از روایات نقل کرده، روایات زیادی در حرمت غش داریم. اما اینکه غش چیه، با چی حاصل میشه؟ ببینید بعضی از فقها گفتن که غش هر چیزی است که انسان از طرف پوشیده بداره، از مشتری پوشیده بداره و سواء کان عیبن او نقصن او ضعفن، در مبی عیبی هست، نقصی هست، ضعفی هست، یا اینکه مثلا فرض کنید که ردی را به جید قاطی کردن، ردی یعنی جنس پست، جنس پست را به جید قاطی کردن، یا غیر جنس را به جنس قاطی کردن، مثل اینکه یه خورده مثلا توی گندم خاک بریزه، مثلا شن قاطی کنه تو گندم، مثلا یا تو برنج مثلا که گران‌تر بیاد، یا مثلا تو نخها پشما فلان اینا زیاد میشه که میبرن میذارن توی جاهای مرطوب، موقع کشیدن وزنش چی بیاد؟ بیشتر بیاد، تنگین بشه و امثال اینا. همه این کارها آیا غشه؟ اگرچه به قصد تدلیس و کلاهگذاری و گول زدن مردم نباشد، یا در صورتی که به قصد گول زدن مردم باشد غشه، علیکم السلام، یا اینکه بگیم در صورتی غشه که عیبش طوری باشد که انسانهای عادی با دقتهای عادی که در معامله میکنن نمیفهمن، اما اگر عیبش طوری باشد که انسانهای عادی با دقت عادی که در معامله میکنن میفهمن، اگر میفهمن این قشه نیست. مثل اینکه مثلا فرض کنید که تو گندم خاک قاطی کرده، یا مثلا فرض کنید برنج بد و با برنج خوب قاطی کرده، آدم برداره اینجور نگاه کنه، خب یه خورده مشتری متعارف باشه میفهمد که این برنجا توش چی داره، خورد داره، شن داره. طوری نیست که مثلا معلوم نشه، مجهول باشه برای همه. آیا اینم غشه؟ یا در صورت غشه که اصلا معلوم نشه، مثل قاطی کردن روغن مثلا نباتی به روغن حیوانی و فروختنش به عنوان روغن حیوانی، این سخت به معلوم میشه به این زودی ها، تا نبری مصرف نکنه اینا به این زودی ها معلوم نمیشه. یا فقط بگیم در اینجا غشه. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مرحله اول میخواد بگد که از روایات ما استفاده میکنیم که اونجایی که عیب مخفی نباشد، عیبش طوریست که آدم وقتی میبینه نگاه میکنه میفهمه، مشتری تا نگاه میکنه یه ذره دقت میکنه میفهمه، اون عیب اگر باشد قش نیست و خرید فروش حرام نیست، معامله هم صحیحه. چرا؟ استفاده کرده از دو سه تا روایت که در اون روایت میفرمایند که اگر پیدا باشه این قاطی، که سوال میشه که من قاطی میکنم جنس چی را با چی، حضرت فرمود که این رؤیا فلا بعصبه، اگر هویدا باشه، نمایان باشه، آشکار باشه، مردم بفهمن، اشکالی نداره. از این جور روایت ها یکی دوتا داریم به این استدلال میکنه و حقم با شیخه، از روایت استفاده میشه تا حدی که چیزی که اختلاطی که نقصی که عیبی که با اختبار، با آزمایش سطحی، با نگاه کردن، با دقت مختصر برای مشتری معلومه، اینجا لزومی نداره که از اول بایه اعلام بکند، و اگر اعلام نکند تدلیس نمیشه، غشم نمیشه. پس در جای غش است اولا که این عیبها مخفی بمانه. بعضی گفتن که در اختلاط و عیبهای مخفی هم اعلام و خبر دادن به مشتری در جای واجب است که از اول انسان باید خودش عمدن برای کلاهگذاری به مشتری و تدلیس مشتری این کار رو انجام بده، وگرنه فرض کنید که تصادفاً فرض کنید که مثلا روغن خوب با روغن مثلا باد زد، روغن خوب ریخت تو روغن حیوانی، قاطی شد. من نمیخواستم کلاه سر مشتری بذارم، منم دیدم قاطی شد، گفتم خب همینی میبرم میفروشم. وقتی مشتری میاد میگم آقا همینی میفروشم، نمیگم روغن حیوانی خالص اعلای غیر مخلوط، اینو نمیگم، روغن مخلوط با نباتی هم نمیگم، میگم آقا اینو میخوام، میخوای نگاه کن. آیا این که من تدلیس ندارم، عمدن این کار نکردم و تعریف به خیرم نمی کنم، تعریف به صاف بودنم نمی کنم، به خالص بودنم تعریف نمی کنم، هیچی نمیگم، آیا اینم حرام یا نه؟ بعضی از فقها خواستن بگن که این حرام نیست، چون تدلیس نیست، تدلیس حرامه، کلاه گذاشتن بر سر مردم حرامه. آدم یک چیزی را که واقعیت نداره اظهار کند، اون حرامه. بعضی از فقها که حق با این بعضی دومه گفتن نخیر، تدلیس غیر از قشه، عنوان قش با تدلیس فرق میکنه. از روایات در میاد که اصلا این حرامه. توجه کردین؟ حالا روایاتشو وقتی میخونم من، اونهایی که باید دقت کنید یادتون باشه میگم، یادتون باشه بعد در موقع استدلال ببینیم که از اون روایات اینا استفاده میشه یا استفاده نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. از ثانی عشره الغش حرام بلا خلاف. دوازدهمی از مکاسب محرمه غش. غشم حرام بلا خلاف، تقریبا اجماع داریم در اینجا. ول اخبار بهی متواتره، اخبار بسیار زیاد به حد تواتر هم داریم که نزد کرو بعضها تیمونن، از باب تبرک بعضا میگن، بعضشون رو نقل میکنیم. فعن نبی صلی الله علیه و آله و سلم به اسانید متعدده، از پیامبر گرامی با سندهای متعدد نقل شده که فرمودن لیس من المسلمین من غشهم، از کسانی که مسلمان ها را غش میکند مسلمان نیستن. هر کس بر سر مسلمان کلاه بذاره از مسلمین نیست. این روایت با این تأکیدی که داره مسلمان نیست که کسی این کار بکنه، دلیل محکمی است بر حرمت قش. و فی روایت العیون، در عیون اخبار رضا صلوات الله سلام علیه و آله به اسانید با سندهای معتبر زیاد نقل شده که از رسول گرامی فرمودن لیس منا من غش مسلمن او ذره او ماکره، از ما نیست کسی که مسلمانی را غش کند یا مسلمانی را ضرر بزند
یا مکر و حیله درباره او بکند و در مکرش مبتلا کند.
باز اینم یک روایت. روایت دیگه و فی عقاب الاعمال ان النبی صلی الله علیه و سلم من غش مسلمن فی بیعن او شرائن فلیس منا و یحشر مع الیهود یوم قیامه لانه من غش الناس فلیس بمسلم الا ان قال، تا اینکه فرمودن که و من غشنا فلیس منا. این دیگه یک حالت سیاسی داره، این و من غشنا فلیس منا، احتمال داره که مراد از نا غشنا حضرت، منظور خودش اینه که یعنی ما هم از انسان ها هستیم، مرکز یعنی اول میفرماید که من غشنا ناس، بعد خودش رو داخل انسان ها فرض میکند که هست، میگه من غشنا فلیس منا. یه وقت اینجوره، یه وقت هم بگیم نه، این فمن غشنا فلیس منا دیگه یک حالت بسیار سیاسی ولایتیه. هر که با ما بخواد کلاه سر ما بذاره، با غش و تدلیس برخورد کنه، دورویی کند، منافق بازی در بیاره، ما از ما نیست دیگه، یعنی ما در حکومت اون را نمیپذیریم، در ولایت ما اونها را نمیپذیریم، از ولایت ما دوره. قال ها ثلاثن، این سه بار فرموده، این که تأکید کرده معنای دومی را بیشتر میرسانه. و من غشت، باز دوباره فرموده، ببین اونجا را و من غشت نفلیس من را سه بار فرموده، بعد دوباره فرموده و من غشت اخاه المسلم نزع الله و برکت رزقه. بله بله نه اف و افسد علیه معیشته و وکله الى نفسه. واو هست در اونجا. من غش اخاه المسلم، هر کس برادر مسلمان رو غش کند، تدلیس کند، نه آقا افسده است، افسده است، بله نه، اون باید انسده، چی درست نیست که، اصلا ما انسده نداریم، نسده ما نداریم، صده داریم، باید بگیم صده و یا صده علیه رزقه. میدونم انسده معناش در اینجا درست نیست، انسده را نسبت بدیم به پروردگار درست است. افسده ما زیاد داریم در روایت، افسده رزقه خیلی زیاد داریم. رزقش فاسد میشه یعنی از راه صحیح رزق بهش نمیرسه. نزع الله برکت رزقه، رزق او را، برکت رزق او را خداوند ازش میکند، برمیداره و معیشت را بر او اصلاح. میگن اصلحک الله معیشتک، اصلا یک دعایی است در عرب، اصلحک الله، خداوند روزی تو از راه صلاح با راحتی و حلال برسونه. در برابر اصلحه افسده است و افسده علیه معیشته و وکله الى نفسه، دیگه به خودش وا میگذاره. بدترین چیزه، خداوند هیچ کس را به خودش وا نگذاره. و فی مرسلت هشام عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لرجل یبیع الدقیق، یک مرد آرد میفروخت، دقیق یعنی آرد. حضرت فرمود که ایاک والغش، مبادا غش کنی، فان من غشه قش فی ماله، کسی دیگران را غش کند حتما خودش گرفتار مالش میشه، در مالش غش میشه براش، یعنی مجازات میشه در همین دنیا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ لَهُ مَالٌ، اگر خودش هم مال نداشته باشه، گُشَّ فِي اهله، درباره اهل یالش کلاه سرش میره. بالاخره در همین دنیا مجازات، غش را با غش میبینه. باز فی روایت سعد الاسکاف عن ابی جعفر علیه السلام قال مر النبی صلی الله علیه وسلم فی سوق المدینه بطعام، حضرت عبور میکرد در بازار مدینه، مر بطعام یعنی مر از جلوی طعام، دید یه طعام فروشی اونجا طعام میفروشه. فقال لصاحبه ما ارا طعامک الا طیبا، حضرت خوشش آمد، دید چه گندم خوبی است، مراد از طعام گندمه، دید گندم خوبی است، فرمود که طعام تو را، گندم تو را خیلی خوب میبینم، خیلی جالبه، جیده، خوبه. فاوحى الله الیه ان یدس یده فی الطعام، وحی آمد که یا رسول الله دستو ببر تو گونه، اون زیرام یه خبرای است. ففعل، از دستش برد، فاخرج طعاما رضیا، اون زیر دید که یه مش گندمای خرابتریه، رو گندم خوبی را چیده. یدست یعنی دست فرو بردن، ببره اون داخل قاطی کنه و از تو در بیاره بیرون. فقال لصاحبه ما اراک الا وقد جمعت خیانتا و قشا للمسلمین، حضرت برگشت به صاحب اون گندم، فرمود که من تو را نمیبینم مگر اینکه برای مسلمان ها خیانت و قش میکنی، جمع کردی در اینجا. باز و روایت موسی بن بکیر عن ابی الحسن علیه السلام انه اخذ دینارا من الدنانیر المسبوبه بین یدی، امام موسی بن جعفر سلام الله علیه دیناری را از موسی بن بکیر دید و گرفت به دستش، فقط ها نصفین گرفت و این دینار، دینار مخشوش بود، اینجا شکست. بعد از شکستن فرمود که ثم قال لی، بعد موسی بن بکیر میگه به من فرمود که القه فی البالوعه حتی لا یباع بشیء فیه غشون، بنداز تو چاه بالوعه، اون چاه را میگن که فاضلاب توش میره، بنداز تو چاه فاضلاب تا اینکه لا یباع بشیء فیه غشون. ببینید این لا یباع بشیء فیه غشون رو دو جور میشه معنا کرد، یکی اینی که لا یباع بشیء تا اینکه معامله نشود بعد از این، بشیء یعنی با دیناری که یا با درهمی که فیه غشون، در اونده همه دینار چیه؟ غش است. اگر اینجور معنا کنیم مراد از بشیء همون به دینار یا درهم میشه، فیه غشون هم صفت شیء میشه. این یه جور معناست که بهتر معناست و ظاهرش هم همینه. مرحوم شیخ یه جور دیگه معنا کرده، ایشون میگه که فی لا یباع بشیء جداست، فیه غشون جمله جداست. لا یباع یعنی خریده نشود به وسیله، لا یباع یعنی بهی، لا یباع بهی به وسیله اون درهم، به وسیله اون دینار خریده نشود شیء، اون چیزی، توجه کردید، چیزی با این درهم و دینار خریده نشه. اون وقت بعد میگه چرا؟ فیهی غشون در جمله مستعنفه از ابتدایی است، در جای علت نشسته، یعنی لعنه فیهی غشون، برای اینکه در این درهم و دینار غشه، اینجور معنا کرده. و قوله فیهی غشون جملتون ابتداییه، یه جمله مستقل است، میخواد بگه صفت نیست. و زمیرو فی لایوبا راجون لد دینار، زمیر لایبا هم زاجه است به دینار. خب این جور معنا کرده شیخ، البته برخلاف ظاهر. و فی روایت هشام ابن الحکم قال کنت ابی الصابری، روایتی داره هشام ابن الحکم میگه من صابری میفروختم. ببینید روایت، روایات ما در زمان ائمه اطهار علیهم السلام هم برای اینکه بیت المال کمتر مصرف بشه و هم بیشتر برای اینکه یک عنوان کسبی داشته باشن و این حکام جور براشون حساسیت پیدا نشه، هر کدام یه کاری میکردن. مثل هشام ابن الحکم از بزرگان روایات ماست که شاید بیش از 50,000 روایت نقل کرده از ائمه اطهار علیهم السلام. یا مثلا فرض کن محمد ابن مسلم که 40,000 روایت فقط از امام باقر و 20,000 روایت به ترک نقل میکنن از امام صادق نقل کرده. محمد ابن مسلم مثلا آسیابون بود، ظاهرا کار است 2 ساعت روزی 2 ساعت 3 ساعت می رفت آسیابونو میکرد، یه چیزی در می آورد، بعدم خدمت امام بود، هم چیزی در می آورد که از بیت المال نمی خورد و هم این که عنوان ظاهری را، کسب را برای خودش حفظ کرده بود که خیلی امثال هشام و منصور اینها براش چیز نشه، حساس نشن که این همه کارشو ول کرده رفته خدمت امام باقر، حتما یه چیزی هست. یا مثلا ابوالحسن اول گفته بشه مراد امام موسی بن جعفره، ابوالحسن مطلق هم گفته بشه مراد امام موسی بن جعفره. و من ربی ابوالحسن الاول فقال لی یا هشام، به من فرمود که یا هشام ان البیع فی الظلال غش و الغش لا یحل، بی در سایه فروشی، این شاپور را در سایه میفروشی همچین خودشو نشان نمیده، واقعیتش معلوم نمیشه، تو آفتاب بهتر معلوم میشه، این تار و پوت و این چیزاست، یا زیر چراغ معلوم میشه، اینجا که میفروشی این غشه و غش هم حلال نیست. باز فی روایت الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یشتری تعامن، این عبارت رو دقت کنید، میگه من سوال کردم درباره مردی که تعامی را میخرد، فیکون احسن له و انفق له ان یبل له من غیر ان یلتمس زیادته، و این طعام به نفع این طعامه و بیشتر این طعام را میخرن اگر این طعام خیس بشه. مثل فرض کنید که سبزیجات، سبزیجات اگر آب بش نزنن خب از بین میره دیگه، میدونی ها نوعاً یه گاهی میان آب روش میزنن این همچون ترتازه بمونه، ترتازه بموند بیشتر مشتری میاد اونو میخره و بهتر طالب پیدا میکند. این به خاطر این نیست که این مختصر آب زدن، به خاطر این نیست که در ترازو سنگین بیاد، به خاطر چیه؟ به خاطر ترتازه ماندن و اینکه مشتری ها رغبت بکنن، پلسی مشتری رغبت نمیکنه. میگه طعامی است که بهتر است و بیشتر مردم میان دنبالش اگر خیس بشه. البته مراد از این خیس کردن این نیست که اضافه بشه در وزن سنگین بیاد. فقال این کان بیعن لا یصلح الا ذلک، این کان بیعن یعنی این کان مبیعن، معناش اینه اگر جنسی است که مورد معامله قرار گرفته، این جنس، این مبی چیزیست که اصلاح نمی شود مگر با این خیس کردن، لا یصلح الا ذلک، یعنی اصلاح نمی کند این رو مگر خیس کردن، اگر خیس نکنیم فاسد میشه، از بین میره. و لا ینفقه غیره، و انفاق نمیشه به این جهت به واسطه غیر خیس کردن، یعنی اگر خیس نکنیم کسی نمیاد پول بده اینو بخره، من غیر ان یلتمس فی زیاده، بدون این که با این خیس کردن زیادتی توقع داشته باشد، توقع زیادت نیست، اگر اینجور باشه فلا بحث، عیب نداره. ولی میفرماید و این کان انما یغش به المسلمین فلا یصلح، اما اگر میخواد با این تر کردن کلا سر مردم بذاره، یه چیزی بد را خوب جلوه بده یا مثلا بیشتر جلوه بده، اینجا دیگه صلاحیت، لا یصلح یعنی لا یجوز، دیگه جایز نیست. این یک روایت، خوب دقت کنید این روایت رو، باز روایت دیگری از خود همین حلبی، این روایت هم یادتون باشه بعدن استدلال میکنیم، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون عنده لونان من الطعام، دو جور طعام داره، لونان یعنی دو رنگ، یعنی دو جور طعام داره، مراد از طعام گندمه، سیرهما شتا، این دو جور و دو رنگ طعام قیمتاشون مختلفه، شتا یعنی متفاوته، توجه کردید، و احدهما اجود من الاخر، ولی یکی از این گندما از دیگری بهتره، فیخلطهما جمیعا، این میاد گندم خوب را با گندم باد بعد چکار میکنه؟ قاطی میکنه، ثم یبیعهما بسعر واحد، با یه قیمت میفروشه گندم خوب و بعد قاطی میکنه، میگه یه من 10 تومن، فقال لا یصلح له ان یغش المسلمین حتی یبینه، حضرت فرمود که این درست نیست که خلاص سر مردم بذاره مگر اینکه بیان کند، قاطی کردن عیب نداره به شرطی که بیان کند، پس اصل قاطی کردن غشه، پس اصل غش چیه؟ حرام نیست طبق این روایت، اونی که حرامه کلاه سر مردم گذاشتنه، به مردم نگی و اینجور بفروشی، بیان بکنی عیب نداره، توجه کرد، اینم یک روایت یادتون باشه استدلال خواهد شد به این روایت، باز روایت داوود بن سرحان، قال کان معی جرابان مسک، من 2 جریب مسک داشتم، جریب یک کیسه های معروفی بود که برای مسک درو مشک، مسک اما مشک، مشک انبر که میگن، مشکایی که از آهو، از ناف آهو میگرفتن، مشک را در کیسه، حالا بعضی ها میگن خود شیردون آهوز اصلا، بعضی میگن در کیسه خاصی این مسک را جمع میکردن، توجه کردید، اونو میگن جراب، جراب میگفتن اسمشو، همین ما میگیم گلابتون ها مثلا، همین جراب هم به نقلی چیزه، معرب گلابه، حالا شاید هم معربش نباشه، بالاخره جراب میگفتن، اینا میگه 2 تا جراب داشتم از مشک، 2 جور مشک داشتم در 2 جراب، ولی احدهما رطب و الاخر یابس، یکی از این مشکا تر بود و دیگری خوش شده بود، فبدأتُ بالرطب فبعته، اول رطبه را فروختم، ثم اخذت الیابس ابیعه، بعد به نوبت خشکش رسید، یعنی خشک بیشتر مشتری داره، فاذا انا لا اعطی بالیابس از ثمن الذی یسوی ولا یزیدونی علی ثمن الرطب، لا و اذا انا لا اعطی بالیابس از ثمن الذی یسوی، من میگه وقتی که یابس را میفروختم به من نمیدادن، لا اعطی یعنی من به من عطا نمیشدم، یعنی به من نمیدادن در برابر یابس، بل یابس یعنی فی مقابل یابس، در برابر یابس به من نمیدادن اون ثمنی را که مساوی رطب بود، یعنی قیمت رطب با قیمت یابس فرق میکرد، البته ولا یزیدونی علی ثمن رطب، این بیشتر از ثمن رطبم زیاد نبود، یابس رو کمتر از ثمن رطب میدادن، میخواد بگد که مساوی ثمن رطب و بیشتر از ثمن رطب نمیدادن، فسألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذلک، میگه ببینید سوال خلاصش اینه، میگه اگر این تنها میفروختم به این رطب بیشتر پول میدادن، به یابسش کمتر میدادن اگر جدا جدا می فروختن، از امام سوال کردم که چطور اینا را قاطی کنم، میخواد بگد که جدا جدا بفروشم قیمتش فرق میکنه، این چیزی که جدا جدا بفروشم قیمتش فرق میکنه با هم قاطی کنم بفروشم چطوره، میخواد اینو بگه، میگه من 2 جور 2 جرم مشک داشتم، فروختم اول رتبه را بعد یابسه را فروختم، یابسه پول کمتر از رتبه دادن، سوال کردم از امام علیه السلام که ای اصلح لی ان اندیه، سوال کردم که آیا جایزه که من اینا را قاطی کنم، خیسش کنم، این خشکرا، این خشکرا هم خیسش کنم، رطوبت بهش بدم چون رطوبت بیشتر میخرم، قال لا جایز نیست الا ان تعلمهم مگر اینکه یا تعلمهم الا ان تعلمهم مگر اینکه اعلام کنی بفهمون اگه الناس من این دو مشک خشکی بود ترش کردم خیسش کردم الا ان تعلمهم قال فنديته ثم علمتهم سوال میکند که اینجا یه علامت سوال مقدر ها افندیتو ثم علمتهم آیا قاطی کنم خیسش کنم بعد بیان کنم اشکال نداره قال لا بحث نه دیگه اگه بیان کنی اشکال نداره توجه کردید پس خیس کردن مشکی که خودش غشی حرام نیست اونی که حرامه انسان آبش بزنه به مردمم نگه کلا سر مردم بذاره اگه کلا سر مردم نذاره بگه ایو انداس این مشک خشک کهنه بود امروز آب بهش دادم خیسش کردم و یا اینکه با یه مشک خیس قاطی کردم همهش اینا خیس شده اگر بگه اشکال نداره خب ثم دیگه روایات تمام شد مرحوم شیخ شروع میکند به استدلال ببینیم که چی میخواد بگه البته روایات دیگرم در حین استدلال داریم ثم این ظاهر الاخبار هو کون الغش به ما یخفا ظاهر اخبار تا حالا که خواندیم و دو تا روایت دیگه هم میخوانیم این است که غش اصلا در جای است که ما یخفا باشه در جای غش چه صدق میکند که اصلا از دیدگاه های مردم چه باشه؟ مخفی باشه اما یه چیزیست که از دیدگاه ها مخفی نیست اینجا غش چه صدق نمیکنه مثلا فرض کنید من گندم چیز برنج خورده را با برنج های مثلا دروش قاطی کردم سالم میفروشم هر کی بیاد نگاه کنه میبینه که این برنج خورده هم داره درستی هم داره توجه کردید روشن اصلا قاطی شدنش این اب نداره توجه کرده ثم این ظاهر الاخبار این است که هو کون الغش به ما یخفا غش فقط در جایی است که مخفی باشه از دیدگاه های مردم مثل چی؟ مخفی باشد مثل چی؟ کمزج لبن بالما به شیر آب قاطی کنم مردم میفهمن؟ نمیفهمن که یه خورده آب قاطی کنم که رنگ شیر عوض نشه چه میفهمن؟ زیادم قاطی کنن حتی نمیفهمن توجه کرد و خلط الجید به ردی یا جنس خوب را با جنس بد روغن خوب را با روغن بد قاطی کنم این چای فروش ها بیشتر مخلوط می کنن چای خوب را با چای بد حالا یه وقت روش می نویسن چای مخلوط داخله و خارجه ابنا داره یه وقت روش نمی نویسن چای اعلا مثلا این قشه فی مثل دهن مثلا روغن خوب را با روغن بد قاطی می کنن فهمین هو از این غش حرامه که مخفی میشه از دیدگاه مردم وضع الحریر فی مکان باردن لیکتس و سقلن ابریشم میبرن در یه جای خنک و در جای رطوبی میذارن تا اینکه سنگین بشه در موقع کشیدن یه من ابریشم یه من نیم نشان بده مردم چه میفهمن که این اینجوره و نحو ذلک و اما المزج و خلط به ما لا یخفا اما قاطی کردن به چیزی که از دیدگاه مردم مخفی نیست فوری مردم میفهمن تا نگاه کنن اینجا فلا یحرم حرام نیست چرا؟ لعدم انصراف الغش اله چون غش بهش گفته نمیشه عرفاً وقتی غش گفته میشه مردم به ذهنشون میرد جایی که کلا سر مردم بگذارن آدم علنا یه کار میکند کلا سر مردم گذاشتن نیست و یدل بر این مطلب مضافاً الی بعض الاخبار المتقدمه دو تا خبر سابق را خواندیم یادتون است امام فرمود که اگر قاطی کنی اعلام کنی اب نداره توجه کردید با اعلامش قاطی کنی اب نداره علاوه از اون تو خبر دلالت میکند علاوه از اونها صحیحه محمد ابن مسلم ان احدهما علیه السلام محمد ابن مسلم روایاتش همش یا از امام باقره یا از امام صادقه، ولذا گاهی یا خودش یادش میره 40,000 روایت از امام باقر، 20,000 از امام صادق نقل کرده، خودش یادش میره، گاهی نمیدونه از امام باقره از امام صادقه، میگه انا احد ما علیه السلام، از یکی از این دو امامه، فرقی هم نمی کنه. انه سال عن الطعام یخلط بعض یخلط بعضه به بعض و بعضه اجود من بعض، میگه سوال کردم از امام علیه السلام که گندمی است، طعامی است، بعضی به بعضی قاطی شده، در حالی که بعضی چی با بعضی قاطی شده، بعضیاش خوب بوده بعضیاش بد بوده. قال امام فرمود اذا رؤیا جمیعا فلا بأس ما لم یقتل جید الردیه، اگر هر دو پیداست، ببینید یه گونه باز کردیم، گندم خوب بعد قاطی کردیم، هم ظاهرش خوبش پیداست هم بعدش پیداست، اب نداره، اما اگر بعدا را زیر گونی بذاریم، خوبا را بیاریم دوی گونی بذاریم، خوبها بعدها را بپوشوند و از دیدگاه مشتری مخفی باشد، این حرامه. فرمود اذا رؤیا جمیعا، اگر خوب بعد همه پیداست فلا بس، البته مالم یقتل جید الردیه، مادامی که این جید پوشش نباشد برای اون ردی، اگر جید پوشونده باشه ردی را، ردی پیدا نباشد، اشکال داره. و مقتضا هذه روایه، مقتضای این روایت، بل روایت الحلبی ثانیه، بلکه مقتضای روایت حلبی که حلبی دوم، یادتون است میگه سوال کردم از ابو عبدالله سن رجون یکون انده لونان من الطعام سیره ما شتا و احده ما اجود من الاخر و یخلده ما جمیعا سم و یبیعه ما به سیر فاید، قال لا یسلح لأن یغش المسلمین حتی یبینه. پس ظاهر اون روایت اینه که اگر بیان کند اب نداره، ظاهر این روایت هم همینه، ظاهر این روایت و ظاهر روایت حلبی دوم، یعنی ظاهر روایت دوم حلبی و ظاهر روایت سعد الاسکاف که همون بالا خواندیم، ان ابی جعفر اسلام قال مر النبی فی سوق المدینه، اونجا حضرت دستش کرد اون زیر اونا را در آورد بیرون، اگر زیر نگذشته بود با هم قاطع کرده بود اب نداشت، اون که حضرت فرمود اب نداره قشه، به خاطر این که بدار گذاشته بود زیر. ظاهر همه اینها این است که انه لا یشترط فی حرمت القش کونه مما لا یعرف الا من قبل البایه، شرط نیست در حرمت قش این که مما لا یعرف الا من قبل البایه باشد، توجه کردید؟ فیجب الاعلام بالعیب غیر الخفی، توجه کردید؟ ببینید آقا، یک وقت این است که خوب دقت کنید، عیب اونچنان مخفی، سه جور عیب مخفی میتونیم داشته باشیم، اینو خوب دقت کنید تا تطبیق بکنیم، سه جور عیب مخفی میتونیم داشته باشیم. یک عیب مخفی اونیست که هر کس هم به این زودی ها دقت کند ظاهرا نمیفهمد، مثل قاطی کردن روغن خوب با بد یا یه خورده آب به شیر، به این زودی ها معلوم نمیشه، تازه شیر رو بعد از پختنش هم معلوم نمیشه، چون آب قاطی کردن فاسد نمیکنه شیر رو، یه خورده مثلا کم چربی میکنه، خیلی معلوم نمیشه، این یه جور اختلاط. یه جور رسیه نه، اگر قاطی بکنیم دیگران نمیفهمن، همینجور کسانی که بور میکنن از جلو مغازه نمیفهمن، ولی که کسی که میخره، چون خریدار یه نوع دقت میکند، با دقت با دید خریداری میشه فهمید، توجه کنید، اینم یه جور عیبه، ولو دیگران نمیفهمن با دید سطحی، ولی با دقت خریداری میشه فهمید. یه جور عیبه اینه که نه، همه میتونن بفهمن، در همین که هر کسی که نگاه میکنه جلو مغازه رد میشه، میبینه که برنج توش خورده داره، ظاهر باطن یکی، همین دیگه، خورده داره، درستی داره، فران، همه میفهمن، ولو با دقت خریداری نشه. ببینیم کدومش حرامه، توجه کردید؟
آیا لا یعرف الا من قبل البایع حرامه لا یا اینکه لا یعرف و هیچکس حرامه یا مطلقا حرامه؟ اینو میخواد بگه. دقت کنید، ظاهر روایت حلبی و سعد اسکاف این است که انه لا یشترط فی حرمت الغش کونه مما لا یعرف الا من قبل البایع. بعضی گفتن که اون غش حرامه که لا یعرف الا من قبل البایع باشه، قشه هایی که یعرف و کل هر احد اینا حرام نیست، لا یعرف الا من قبل البایع حرامه. شیخ انصاری میگه نه، ظاهر روایات اینه که حتی یعرف و کل احد هم باشد قش حرامه مگر اینکه اعلام کند. میخواد بگد که مثلا ردی را به جید قاطی کردن، گندم و خوب بد را قاطی کردن، کسی دست توش کنه میفهمه، کما اینکه پیغمبر موقع خریدن اون طعام وقتی وحی بهش شد که دست توش بکن، دست توش کرد آورد بیرون، فهمید که ردیه دیگه، نیست اینجور. با اینکه اینجوره حضرت فرمود کار حرامیه الا اینکه اعلام کنه. پس اگر یک جنسی لا یعرف و لو رف و الا من قبل البایم باشه حرامه، لا یعرف الا من قبل البایم نباشد حرام، یعنی یعرف و کل عدم باشه چیه؟ حرامه مگر اینکه مشتری اعلام کند. مثل چایی که الان ما از بازار میخریم، مینویسن چای مخلوط چند درصد خارجی چند درصد داخلی، اعلام واجبه. اعلام نکند در این مخلوط، هر جور مخلوط هم باشد چی میشه؟ کار حرامی کرده. میخواد بگد که اگه مشتری خاص بس چی بدونه؟ خودش اختبار کند بفهمد؟ اگر نفهمد واجبه دیگه، اگر بفهمد که یعنی آمد و نگاه کرد و دقت کرد و فهمید خودش گفت مخلوطه، خب اشکال نداره که یقین بکنیم که فهمید، اشکال نداره. توجه کنید، حالا میگیم اینو بله حالا صبر کنید، حالا میگیم الان خود شیخ همین خواهد گفت، دقت کنید اون بخونیم. حالا ظاهر این روایت رو میخواد بگه، میخواد بگه که ظاهر روایت این است که لا یشترط فی حرمت الغش کونو مما لا یعرف الا من قبل البایع. لازم نیست که این اختلاط ما، این غش ما چیزی باشد که لا یعرف الا من قبل البایع باشه تا اینکه ما بگیم که حرامه، نه. ولذا میگه فیجب الاعلام بالعیب غیر الخفی، حتی در عیب غیر خفی که یعرف و کل احد، در اونجا هم اعلام لازمه، الا مگر اینکه بیایم روایت را توضیح کنیم، همین که آقایون میگن الا ان ینزل الحرمه فی موارد الروایات الثلاث الا ما اذا تعمد الغش برجاء تلبیس علی المشتری و عدم التفتن له و این کان من شأن ذلک العیب ان یتفتن له. مگر اینکه بگیم روایات، آقا میدونی چرا در روایات میگه اعلام کند؟ اعلام کردم به خاطر نیت پلید این بایع، این بایع با نیت پلید خودش این گاتی کرد، به خاطر چی؟ به خاطر کلاه سر دیگران بذاره. اگر چی این گاتی کردن طوریست که همه میفهمن، کلاه سرش رو نمیره، ولی این به خاطر این نیت پلید این کار کرد. بگیم که روایات که میگه اعلام بکن، برای خاطر این نیت، برای رفع این نیتش گفته اعلام بکن، برای کوبیدن این نیت گفته اعلام بکن، وگرنه در قاطی کردن اگر این نیت اگر نباشد، اعلام کردن واجب نمیشه. توجه کردید؟ این جواب شما چه جوابشونه؟ چیزی که روشنه چرا اعلام کنم؟ برای اینکه مشتری میفهمه دیگه، اعلام کردن نباید. اعلام به خاطر اینکه نیت پلید داشت از اول که کلاه سر مردم بذاره، برای کوبیدن این نیت از در روانی باید اعلام کنه دیگه، این نیت درش پیدا نشه. ترجمه کردید؟ الا ان ينزل الحرمه في مواد روایات الثلاث، مگر اینکه بگیم حرمت در اون سه روایت کدومه؟ سه روایت، یکی صحیح محمد المسلمه، یکی روایت دوم حلبیه، یکی روایت سعد اسکاف. هر سه روایت که میگه حرامه، بگیم حرمت در صورتی است که عمدن انسان قش کند، قاطی کند، به چه نیت؟ به امید تلبیس للمشتری، به امید کلاه گذاشتن به سر دیگران تلبیس کند، و به امید و عدم، باز عطف برجا، یعنی برجا عدم تفتن له، با امید اینی که مشتری نفهمد. و این کان من شأن ذالک عیبا یتفتن له، ولی اون که عیب و قاطی کردن طوریست که هرکی نگاه کنه میفهمه، ولی این با این نیت این کار کرده بود، به خاطر کوبیدن این نیت بگیم اعلام واجبه. توجه کردید؟ پس فلا یدل الروایات علی وجوب الاعلام اذا کان العیب من شأنه التفتن له فقصر المشتری و سامح فی الملاحظه. میگه پس اگر اینجور بگیم، روایات ما دلالت نمی کند بر وجوب اعلام وقتی که عیب ما طوریست که هر کی نگاه کند میفهمد، میشناسد. اذا کان العیب من شأنه، عیب ما طوریست که هر کی نگاه کند میفهمد مشتری. پس فقط سر المشتری و سامح فی الملاحظه، در حالی که هر کی نگاه میکرد میفهمید، مشتری ما، مشتری بالخصوص ما، اعتنا نکرد، مسامحه کرد، نگاه نکرد، چشمسته گفت آقا 1 کیلو چای بده، همچنین نگاه نکرده گفت آقا 2 کیلو برنج بده، خودش مسامحه کرد و نفهمید، در اینجا اعلام کردن واجب نیست اگر اینجور بگیم. پس اگر بگیم که روایات ما دلالت میکند بر این که اعلام در وقتی جا واجب است که عیب خفی باشد، اما عیب جلی باشد به طوری که هر که نگاه کند دقت کند میفهمه، ولی مشتری من عوام نادانه نمیخواد نگاه کند، بدون نگاه و بدون تفتن و بدون تدبر میخره، در اینجا بر من لازم نیست بگم که اوه بیدار باشو اینجا مثلا برنج مخلوط میفروشن. توجه کردید؟ در صورتی که مشتری من خودش مسامحه میکنه، ندیده چیزی را میخره، اعلام کردن منم واجب نیست. البته حرف ایشون ها، حرف اکثر فقها اینجور نیست. بگیم که در این صورت فلا یدل الروایات علی وجوب الاعلام اذا کان العیب من شأنه التفتن له، عیب طوریست که هر که نگاه کنه میفهمه، اما این مشتری خواست من تقصیر از خودشه و مسامحه میکند در ملاحظه، یعنی در دقت و نگاه کردن مسامحه میکنه، نمیفهمه. این مشتری من نمیفهمه دیگه، گفتن بر من واجب نیست. ثم ان غش المسلم، بله وقت تمام شده، صلی الله علی محمد و آله.